بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یه روایتی از امام هادی علیه السلام توی همون کلمات قصار توحف العقول، قسمت فصلی که مربوط به امام هادی علیه السلام میشه، کلمه یکی مونده به آخره، حضرت میفرمان که من هانت علیه نقصو فلا تأمن شره، کسی که نقصش برش حین و پست باشه، نقصش در پیش چشم خودش ارزش نداشته باشه و پست باشه، فلا تأمن شره، از شر همچه انسانی در امان نباش، احساس امنیت نکن. حالا در نقطه مقابلش روایت دیگری هست از حضرت امیر علیه السلام، من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه، یهانت علیه دنیا، یهانت علیه شهواتو. خب با سه تا بیان مختلف مونه در فرموش حضرت امیر، من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه، هانت علیه شهوات و هانت علیه دنیا. خب که حالا مجموع این دو تا روایت مفادش این میشه که اگه انسان نفسش پیشش ارزش داشته باشه، برای وجود خودش ارزش قائل باشه، قیمت خودش رو، قدر خودش رو انسان بشناسه، واقعیت اینه که خب نفس انسان وجود آدمیزاد ارزشمنده، ولقد کرمنا بنی آدم. خب خدای تعالی بنی آدم رو تکریم کرده، بنی آدم دارای کرامت کریمه، کریم ارزشمند، گران قیمت، بنی آدم ارزشمنده، گران قیمت، واقعیت اینه. تا اونی که مشکل پیدا میکنه ما آدم ها هستیم که بعض وقتا این قیمت رو، این ارزش رو درک نمی کنیم، التفات نسبت بهش نداریم. خب اگر کسی نسبت به ارزش وجودی خودش غافل باشه، فلا تأمن شر، از شرش در امان نباش، چون ارزش وجودی خودشو نمیدونه، خودشو آلوده به هر معصیتی میکنه، خودشو راحت خراب میکنه، خودشو راحت از بین میبره، از شرش انسان نباید در امان باشه. ولی اگر کسی ارزش نفس خودشو بدونه، ارزش وجودی خودش رو بدونه، این آدم خیالت راحت باشه، شر نمیرسونه، چون این آدم لم یوهن ها بالمعصیه، نفس خودشو با معصیت پست و بیمقدار نمی کنه. هانت علیه شهوات، و این دنبال مشتهیات نفسانی خودش نیست، شهوات براش پست و بیارزش میشه، نمیره با شهوات نفسانی خلاصه نادرست نفس خودشو آلوده کنه. هانت علیه دنیا، دنیا براش بیارزشه، به خاطر دنیا نفس کریم و ارزشمند خودش رو از بین نمیبره و از ارزش نمیندازه. بله خب مطلب خیلی مهمیه، انسان ارزش خودش رو بدونه، گوهر وجودی که خدای تعالی در اختیار ما قرار داده چقدر ارزشمنده و چقدر میتونیم این رو ارزشش رو بیشتر بکنیم، بالاصاله چقدر ارزش داره و چقدر میتونیم ارزش این رو بیشتر بکنیم، چقدر میتونیم ترقی بدیم این رو، چقدر میتونیم رشد بدیم، به تکامل برسونیم. و در نقطه مقابل اگه ارزش رو انسان ندونه، امکان داره این رو از دست بده، کالایی به این گران قیمتی ارزشمندی رو امکان داره این رو انسان ببازه و به تعبیر قرآن از خاسرین بشه، خسارت ببینه. خدای تعالی انشاءالله توفیق شناختن قدر و منزلت خودمون رو همه ما مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب جناب نجفی فرمایید.
این درسته من کلمات علی نفس است. امام صادق السلام
الدین است. چی؟
این هر روایت من کلمات علی فرمودید
از امیرالمومنینه. شاید از امام صادق هم باشه، بعید نیست. من هانت علیه نفسو که عرض کردم از امام هادی علیه السلام، من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه، از امیرالمومنین در غرر باز من کرمت علیه نفسو هانت علیه شهوتو، این هم از امیر المومنین در غرر هست. من کرمت علیه نفسو هانت علیه دنیا، این هانت علیه دنیا رو شاید بله از الان میگم خدمتتون، از امام زین العابدینه. این هانت علیه دنیا از امام زین العابدینه. حالا شاید از ائمه دیگه هم باشه، به این چیزی که الان من دارم نگاه میکنم، هانت علیه دنیا. تو بهار داره که نقل من خط شهید قدس الله روحه ینسب الی محمد ابن الحنفیه، ایشون هم گفته که من کرمت علیه نفسو هانت علیه دنیا. حالا نگاه کنید دیگه، حالا من کرمت و من هانت تو این نرسال جامع و احادیث نگاه کنید، در خدمت من اصلا می برد.
این اول بحث دیروز و ظاهر حاضر اخبار اصلاح و نسول قناب، این رو از خود مخاطب قناب هم می دهیم که حالی عنوان اصلاح و بدونی صوتی لحبی
نه، از همین روایات، از همین روایات ما عرض کردیم خدمتون دیگه، عناوینی که در لسان ادله میاد. خب بعض وقتا فقیه استظهار میکنه که حکم مال خود این عنوان نیست بلکه مال این عنوان دیگه است. خب این روایات به وضوح دلالت میکنه بر این که حرمت غنا به خاطر ذات عنوان غنا نیست بلکه به خاطر مصداق لهو و باطل و لغو بودنه. لذا اگه روایت دیگه ای هم ما پیدا کردیم که هست، روایت دیگری هم هست که حرمت روی خود عنوان غنا رفته بود، به راحتی میگیم چی؟ میگیم آقا غنا خودش خصوصیت نداره. خب اونی که مهمه لغو و لغو باطله. حالا دیگه توی بحث مفهوم شناسی غنا، عنوان غنا بالاخره یه عنوان عرفیه دیگه، تو بحث مفهوم شناسی عرفی غنا اگه به نتیجه رسیدیم که غنا یعنی صوت لهوی، که خودش مشکلی نداری، اصل حله. هم خود غنا یعنی صوت لهوی، روایت این که الغنا و حرامون یعنی از صوت لهوی حرامون، هم چی؟ ما گفتیم که معیار لهوه، لهو و حرامون، هر چیزی که مثل لهوه بشه حرامون، هیچ مشکل نداره. ولی اگر تو مفهوم شناسی و عرفی غنا به نتیجه رسیدیم که غنا اعم از صوت لهوی، هم شامل صوت لهوی میشه هم شامل غیر صوت لهوی میشه، خب در این صورت با چیکار کنیم؟ چیکار باید بکنیم رفقا؟ باید بگیم هر صوتی حرامه، چه لهوی چه غیر لهوی؟ میگیم نه، میگیم ما از روایات استفاده کردیم که منات در حرمت غنا، نکته حرمت غنا لهو و لغو باطله، لذا هر غنایی حرام نیست بلکه غناهایی حرامه که مصداق لهو و لغو باطل باشه. برعکسش اگه ما تو مفهوم شناسی غنا به نتیجه رسیدیم که غنا یعنی چی؟ یعنی یه صوت لهوی خاصی، همه صوت لهوی هم نه، یه صوت لهوی خاصی، اینجا چیکار کنیم؟ بگیم فقط این حرامه؟ میگیم نه، فقط این حرام نیست، هم این حرامه هم صوتهای لهوی دیگری که ولو اسم غنا برشون صرف نکنه. خلاصه همه حرف شیخ اینه که اونی که مدار حرمته بحث لهوه، حالا چه عم از غنا بشه، چه اخص از غنا بشه، چه مساوی با غنا بشه.
بلدی
که میرن
توی
نخوشناسی
و خود
غنا
کتب لغت
رو
بررسی میکنن چیه؟
میخوانم ادعای خودشون ثابت کنن که غنایی که در نیازی نبود، شیخ انصاری اصلا نیاز به این نداره، دقت بکنید، یعنی از نظر فنی جناب شیخ انصاری اصلا نیاز به مفهوم شناسی بحث غنا نداره. کما اینکه در بحث صدام همینو گفتیم دیگه، معیار شد چی؟ ظلم و اذلال و ایذا، تو بحث صد معیار این بود دیگه. حالا مفهوم کلمه سب چی هست در لغت اصلا ما کاری باش نداریم. خب چون اگر مفهومش هم پیدا بکنیم بالاخره یا مساوی این هاست یا اهم یا اخسته. اگه اهم باشه میگیم فقط اونی که مصداق اذلال و ایذا هست حرامه، اگه اخسته هم باشه میگیم فقط اون حرام نیست بلکه هر چیز دیگری هم که مصداق ظلم ایذا. این هم دقیقا همینطوره، هیچ نیازی نداریم. یعنی شیخ انصاری توی بحث مفهوم شناسی غنا هیچ نیازی به مفهوم شناسی غنا نداره، ولی این کار رو انجام میده. خب این کار رو انجام میده در این حال که هیچ نیازی بهش نداره، چون ادعا داره میکنه که به نظر ما مفهوم غنا مساوی است با لحن، نیاز و خب دیگه نیاز به اون تعمیم و تخصیص نداره. خیلی
کتب لغت دیگه رو بزنن که نه میگن حرف غنا خود سر اون حرف که از خودشون میخواد است که لغت میاد فل احسن و یعنی
اصول بحث غنا مطرح
نشه. بله دیگه یعنی خب. 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 میذارن غنا از اون میگن که بهتر از همه اینا است سیاه گفت یعنی هر کیمون بخوایم رو یعنی بیم پیدا بکنیم بذاریم در حالی که امکان داره حرف بقیه
نه حرف بقیه شیخ حرفشون اینه که ما یقین داریم که اینا این مفاهیم که اینا تفسیر کردن اون غنای حرام در شریعت نیست. خب از واضحات فقه مد و صوت، مد و صوت آدم از واضحاتی که هر مد و صوتی در شریعت حرام نیست، رفع و صوت از واضحاتی که رفع و صوت هر رفع و صوتی در شریعت حرام نیست. خب عرضم به محضرتون که حال بالاخره ببینید شیخ یه ذهنیت عرفی نسبت به غنا داره. خب بالاخره آدم تتبع کنه موارد استعمال و عرفی یه ذهنیت پیدا میکنه، با توجه به اون ذهنیتی که نسبت به معنای عرفی غنا داره میگه ما قطع داریم این چیزایی که علمای لغت گفتن، اون چهار پنج تا کلام، چهار تا چیز بود دیگه، چهار تا چیزی که علمای لغت گفتن اینا غنا نیست. از به اون ارتکاز عرفی خودش نگاه میکنه، میگه با توجه اون ذهنیت عرفی که نسبت به معنای عرفی غنا بر ما درسته اینا هیچ کدوم غنا نیست. خب. که عرضم کردم دیگه اون داستان سیره اهل لغته، اهل لغت هیچ وقت یعنی غالبا دنبال حد تام و رسم تام نمیرن، هر لفظ میخوان معنا کنن بالاخره یک تصویر اجمالی ازش میدن که حالا بعضی از عوارضش یا ذاتیاتش رو میگن، یه جوری نیست که همه چیزاشو احساب کنن. خب رفقا بلا
لاکشون نه
باشه
مثلا اگر فقط مدسور باشه یا ترجیح مطلوب بود و نباشه
کافی
حرام
نیست، شاید ممکنه که مدسور باشه نه نه نه، یعنی این مقدار برای حرمت کافی نیست.
خب
یعنی صرف مجرد مدسور به قصد بکنید، ها حرف شیخ اینه، شیخ میگه که مجرد مدسور، مجرد رفع صوت، خب مجرد این برای حرمت کافی نیست، اگه بخواد حرمت پیدا کنه باید یه زمائمی هم پیدا کنه که در نتیجه بشه صوت لحوی. خب صرف مد و صوت دلیل برای حرمت نیست. بله بعضی از مصادیق صوت ممدود میتونه حرام باشه، دقت کنید شیخ منکر این نیست، بعضی از مصادیق صوت ممدود، صوت مرفوع، صوت محسن، بعضی از مصادیقش میتونه حرام باشه. خب ولی معناش این نیست که بگیم صوت ممدود حرامه، صوت محسن حرامه، صوت مرفوع حرامه.
چرا
چه اینجوری مطرح
کرده؟ مثلا مصداق لب و باطل میشه، حتی خود مدسور به طراحی هم مصداق لب و باطل بشه بازم حرام.
بالاخره آقا جان یک کلمه من جواب بدید، آیا در اسلام مدسور حرام است یا حرام نیست؟
بستگی داره مصداق لب باشه.
سیدنا بستگی داره چیه؟ این عنوان در اسلام حرام شده یا حرام نشده؟ عنوان مدسور تمام شد دیگه، حرفی نداره.
اگه لغو مستقل لغو باطل بشه
اون به خاطر لغو، اون لغو حرامه، مدسور حرام نیست، اونی که حرامه لغوی که حرامه. خب ببین عناوین خیلی مهمه، شیخ میخواد بگه این عناوین هیچ کدومش در اسلام حرام نیست، عنوان مدسور، عنوان رفوسو. بله خلط مفهوم مستاق نکنید، خلط مفهوم مستاق نکنید. شب اون کاری که مرحوم شیخ توی بحث چی کرد، تو بحث غش کرده بود، تو بحث خش چند دفعه این رو گفتم، شیخ بین خلط بین مفهوم مصداق کرده، مفهومن غش یعنی فریب دادن، یکی از مصادیق فریب دادن مزج و خلطه. خب ولی تو ذهنشون یه خلط اینجوری شکل گرفته بود که چی؟ که خلط و مزج معنی غش گرفته بود، خلط رو یکی از مصادیق است که باش غش میتونه محقق بشه، که نهایتاً جمع کردن، نهایتاً درستش کردن، آخر بحث درستش کردن که خلط و مزج یه جایی مصداق غش، یه جایی مصداق غش نیست، بنابراین اونی که قشته متقدم به فاعله، که فاعل قصد فریب دادن داشته باشه یا نه. اینجا ببینید اونی که حرمت روش رفته عنوان غنا است، عنوان مد و رفع و تحسین و ترجیع و اینا هیچ کدومش در شریعت حرمت روش نرفته، هیچ کدوم از اینا در شریعت حرام نیست، عنوانا حرام نیست. بله بعضی از مصادیقش امکان داره حرام بشه. خب مثل ما میگیم گوسفند در شریعت اسلام حرام نیست، حرام نیست، ولی خب یه مصداق امکان داره پیدا کنه که حرام بشه، مثلا نه به خاطر گوسفند بودن بلکه به خاطر مثلا موضوع بودن، به خاطر جلال بودن، به خاطر اونه که حرام میشه، به خاطر انمان و گوسفند بودن نیست. خب عرضم به محضرتون که اگر خاطر مبارک باشه، دیگه اگه اجازه بدید این مقدار طولانی شد، اگه خاطر مبارک باشه جلسه گذشته محضرتون عرض کردیم که این مطربی که در تعریف غنا مشهور فقها آوردن، حتی اونایی که آوردن دیگه بعضی هم نیورده بودن، مطربی که در تعریف غنا آورده بودن، این تلبسش به نوع تلبس شعنیه، تلبس فعلی نیست. تلبس شعنی هم یعنی چی؟ یعنی صوت شعنیت، این کیفیت اداء صوت شعنیت این داشته باشه که حالت طرب و خفت رو ایجاد بکنه، ولو بالفعل حالت طرب و خفتی ایجاد نکنه. خب بعد مرحوم شیخ فرمودن که به خاطر اینکه این نکته‌ای که ما گفتیم که تلبس شعنیه، تلبس فعلی نیست، عرض کنم خدمتون بعضی از بزرگان توهم کردن که این تلبس، تلبس فعلیه، مطرب یعنی مطرب بالفعل، به خاطری که این توهم رو کردن اشکال بر تعریف گرفتن که تعریف جامع افراد نیست. خب برای رفع اشکالشون اقداماتی انجام دادن. یکی از این کسانی که همچی توهمی کرده، اطلاع شیخ با کنه و لعله میگن دیگه، همچی توهمی کرده بود و برای رفع اشکالش اقدامی انجام داده بود، شهید ثانی بود که دیده بود که اگر اطراب رو اطراب فعلی بگیره، بعضی از افراد مسلم غنا از تحت تعریف خارج میشن. برای اینکه اون افراد مسلمی که خارج شدن رو بکشونه ذیل تعریف، یه او گفت ادامه تعریف. فرمود چی؟ فرمود او ما یسم ما عرفن بالغنائه. خب نفر دوم مرحوم محقق ثانی بود، محقق صاحب مفتاح کرامه بود، مرحوم سید عاملی، که ایشون هم همچین توهمی کرده بود که مطرب یعنی مطرب بالفعل، دیده بود تعداد زیادی از افراد خارج میمونه، برای اینکه اون افراد خارجی رو هم داخل در تعریف غنا بکنه، اومد فرمود که این مطرب اصلا به معنای طرب، به معنای خفت که سهاق و اساس البلاغه زمخشری گفتن به اون معنا نیست، بلکه مطرب به معنای چی است؟ به معنای چیزی است که مد و تحسین و ترجیح، به این معناست، چیزی که مد و تحسین و ترجیح در صوت ایجاد میکنه، صوتی که مد و تحسین و ترجیح داره، به این گفته میشه مطرب. خب بنابراین حالا امکان داره بالفعل طربی ایجاد بکنه در کسی، امکان هم داره بالفعل طربی ایجاد نکنه. همین مقدار که این صوت خلاصه مد و تحسین و ترجیح داره، همین مقدار کافی است برای اینکه مطرب باشه. خب چه بالفعل طربی ایجاد کنه، چه بالفعل طربی ایجاد نکنه. مرحوم شیخ انصاری از اینجا شروع میکنن به نقد مرحوم آصف جواد عاملی صاحب مفتاح کرامه، که این فرمایش شما که میفرمایید که مطرب معناش با طرب که در سهاق اومده فرق داره، خب این چند تا اشکال برش وارده. اشکال اولش اینه که طرب اگه اون معنایی که از سهاق جوهری و زمخشری گفتیم معناش اون باشه، به معنی چی؟ معنی خفت، خفتون تعتر نفس شدت سرورن و حزنن، اگه معنیش اون باشه طبیعتاً اگر بره به باب افعال و تفعیل معنا چی میشه؟ معناش میشه ایجاد حاضر الحاله. طرب یعنی حالت خفت، اطراب و تطریب، باب افعال معناش تعدی است دیگه، معنی غالبیش. خب یعنی ایجاد و حالت الخفت، خلاصه حالت خفت در نفس، معناش این میشه. حالا شما اگر میخواد بگید که معناش این نیست، اگر میخواد بگید معنای باب افعال و تفعیل این نیست، لازمه حرفتون اینه که بگید که طرب لفظ مشترکه، کلمه طرب دو تا معنی داره، یه معنیش خفته، یه معنیش معنی دیگری هست. خب اگه قبول نمیکنید که معنی اطراب و تطریب این باشه، لازمش این میشه که ماده تا را با دو تا معنی داشته باشه، یه معنیش اون خفت، یه معنیش معنای دیگری، که در نتیجه میشه لفظ مشترک، در حالی که کسی طرب رو لفظ مشترک نگرفته، طرب یک معنا بیشتر براش نگفتن. بله بله بله، که مبدا دیگه، مبدا اشتقاق دیگه، این مبدا اشتقاق دو تا معنی داشته باشه، یه معنیش همون خفته باشه، یه معنیش این معنی که شما دارید، نه 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 ابواب دقت بفرمایید، ابواب مزید معنای ثلاثی مجردش که نسی و منسی ها نمیشه که، یه تغییری در اون معنای ثلاثی مجردش میده، اینجور نیست که ذات معنا رو عوض بکنه. خب حالا یا متعدیش میکنه یا متابعش میکنه، یا عرض کنم خدمتتون که معانی مختلفی که گفتن دیگه، مشارکتش میکنه. بله دیگه، لازمه حرف ایشون، لازمه حرف نه تو کلامشون نیست،
فقط خواسته
بگه فرق داره. شیخ میفرمان لازمه این فرقی که شما دارید میگذارید که میگید که طربی که توی اطراب و تطریب اومده با طرب معنی خفت فرق داره، لازمش اینه که بگیم ماده طرب ثلاثی مجردش دو تا معنی داره، لفظ مشترکه، یه معنیش معنی خفت و یه معنی دومی، لازمش اینه دیگه. در حالی که کسی هم چرکی نداده، طرب لفظ مختص لفظ مشترک، این اشکال اول. و فیه ان طرب از اجازه بدید میرسیم بعد از تحسین بشه معنی دوم میرسیم، یه توضیح داره که شیخ استبعاد میکنه این رو. و فیه ان طرب اذا کان معناه علا ما تقدم من الجوهری و الزمخشری و ما یحصل للانسان من الخفه، اگه معناش این باشه، لا جرم یکون المراد بل اطراب و تطریب که باب افعال و تفعیلش هست، لاجرم اون میشه چی؟ ایجاد هذه الحاله، معنی باب تفعیلش میشه ایجاد این طرب و خفت. خب و الا اگر بگیم معناش ایجاد این حالت نیست و معنای دیگری داره به قولای زاری مد و تحسین و ترجیح، لازمش اینه که بگیم چی؟ بگیم که طرب معنای ثلاثی مجردش که معنای دیگری غیر از چی؟ غیر از خفت هم هست. و الا لازم الاشتراک و لفظی، یعنی اگر قبول نکنید این رو، شما قبول نکنید که مطرب و مطرب به معنای موجد طرب معنای خفت باشه، لازمش اینه که طرب رو دو تا معنی براش گرفتید، یه معنا خفت یه معنای دوم. ما انهم لم یذکروا للطرب معنا آخر لیشتق منه لفظ و تطریب و اطراب. خب با اینکه خب ما میدونیم که اهل لغت برای طرب معنای دومی که لفظ تطریب و اطراب از اون مشتق شده شو نگفتن، یه معنا بود، کلا برای طرب یه معنا گفتن و طبیعتاً اطراب و تطریب هم که گفته میشه از همون معنا اشتقاق شده، از همون معنا اشتقاق شده، معنی ایجاد طربه، نه به معنی اون مد و تحسین و ترجینا که شما دارید میگید. خب این یک اشکال. دوم اینه که عرض کنم خدمتتون، حالا اشکال اول خواستیم عنوان بذاریم، براش چه عنوانی بذاریم؟ لزوم اشتراک لفظی. لازمه این حرف شما اینه که بگیم اشتراک لفظی در لفظ طرب وجود داره، در حالی که اهل لغت هیچ کس لفظ طرب رو چه مشترک لفظی نمیدونه، میگن یک معنا داره فقط. این یک.
بله. مثلا به معنای همون
تعبیر
بگیریم، خب حتما
ثابت
نمیشه.
یعنی چی؟
سلام، معنی ایجاد این حالت
بگیریم،
یعنی ایجاد این حالت
بازم
یا
معنی ثلاثی مجرد، یکی معناش بالاخره باید معنی ثلاثی مجرد توی معانی ثلاثی مجرد مزید حفظ بشه، معنی ثلاثی حتی اگر معنی ثلاثی مزید عکسش باشه، ضدش باشه. خب بعضا داریم بعضا خود معنی باب ثلاثی مزید ضده، ولی بالاخره معنی ثلاثی مجرد توش محفوظه، ولی به صورت ضدش، به صورت عکسش. باب ابواب مزید نمیاد معزات معنا رو عوض کنه، نه، میاد چیه؟ خصوصیاتی به معنا میده، حالا یا تعدیهش میکنه یا متابعش میکنه یا اشتراکش میکنه یا بالاخره قرب وصولش میکنه، بالاخره اون معنا محفوظ میمونه توی ثلاثی مجرد، ذات المعنا محفوظ میمونه، یه تغییرات عارضی براش میاد. خب این حرفی که شما دارید میزنید لازمش اینه که بگیم چی؟ بگیم که برای ثلاثی مجرد شما معنای دیگری قائل هستید، علاوه بر طرب معنی خفت یه معنای دیگری هم قائل هستید، در حالی که احدی هم چه حرفی نزده. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که قول عرض کنم خدمتتون که قول مشهور و کلمات اهل بیت کنه، کسی میگه که پس حالا که اینطور شد چرا اهل لغت، یعنی معلوم عاملی امکان داره جواب بده، حالا که اینطور شد پس چرا اهل لغت موقعی که میخوان اطراب و تطریب رو معنا بکنند، اون معنایی که براش مطرح میکنن طرب و خفت توش نیست؟ دقت کردید معانی که از اهل لغت معنی کرد اطراب و ترتیب چی معنا کرد؟ معنی مد و صوت، تحسین و صوت، ترجیع و صوت، ترقیق و صوت، اینجوری معنا کرد دیگه. اینا هیچ کدومش طرب توش نیست. خب پس تنافی داره. خود اهل لغت هم که اومدن اطراب و ترتیب معنا کردن، اینا معناشون به معنی ثلاثی مجردش تنافی داره. شیخ انصاری این تنافی رو رد میکنن، میگن نه اتفاقا هیچ تنافی بین قول اهل لغت، خب شما میخواستی تنافی درست بکنی بین اینا، بگی خود اهل لغت هم معنی که برای اطراب و ترتیب گفتن فرق داره با معنی خفت. شیخ میگه اتفاقا اینا هیچ منافاتی با هم دیگه ندارن. چرا؟ چون دقت بکنید این مطرب و مطرب بعضی وقتا فعل قائم به صوته، بعضی وقتا فعل قائم به ذ‌صوته. خب این فعلی که هم به خود صوت نسبت داده میشه هم به صاحب صوت نسبت داده میشه. اون جایی که به خود صوت نسبت داده میشه معنای خفت تو معنیش میاد. خب صوت رو موقعی که میگن مطرب یعنی صوتی که خفت در انسان ایجاد میکنه، ولی موقعی که به ذ‌صوت نسبت داده میشه این فعل اطرب یطرب و طرب یطرب، اونجا دیگه توی تعریف توی معنیش تو معنیش خفت نمیاد. چرا؟ چون اون جایی که به خود صوت نسبت داده میشه، به ذ‌صوت نسبت داده میشه، میخوام بگم که این آدم کسیه که سبب رو ایجاد میکنه. بعد از اینکه سبب ایجاد شد، این سبب یه مسببی داره. مسببش چیه؟ مسببش اون طرب معنی خفته، خب که در صوت ایجاد میشه. لذا فعل موقعی که به صوت نسبت میدن یعنی اون صوت اون مسببه رو داره، طرب معنی خفت، ولی موقعی که به ذ‌صوت نسبت میدن ناظر به سببه. ناظر به سبب یعنی اون سببی که به واسطه اون سبب چطور میشه؟ اون خفت ایجاد میشه. لذا موقعی که به صاحب صوت نسبت میدن دیگه کلمه طرب رو توی تعریفش نمیارن، چون صاحب صوت در حقیقت داره سبب طرب رو ایجاد میکنه که با ایجاد کردن سبب طرب اون صوت دارای طرب میشه. لذا به هر دوش هم گفته میشه مطرب. دقت کنید هم به ذ‌صوت گفته میشه مطرب، هم به صوت گفته میشه مطرب. به ذ‌صوت که گفته میشه مطرب از این جهت که داره سبب طرب رو فراهم میکنه. لذا تو تعریف مطرب موقعی که مطرب رو میخوام معنا کنن، اطرب یا اطرب رو میخوام معنا کنن، سببی معنا میکنن که مد و تحسین و ترجیع و ترقیق اینا چی هست؟ اینا همش اسباب ایجاد طرب، خود طرب نیست. ما هم قبول داریم اینا اسبابی هستن که باش ایجاد طرب میشه. ایجاد طرب میشه در چی؟ در صوت. خب لذا موقعی که مطرب رو به ذ صوت نسبت میدن، خب معنا که میخوام بکنن اون چیزی که سبب و طرب هست رو تو معناش میارن. ولی موقعی که اطرب یطرب رو به صوت نسبت میدن، خب به صوت نسبت میدن اون مسبب رو میارن، چون صاحب صوت با اون اسباب یه کاری میکنه که صوتش واجد طرب بشه دیگه. لذا صوت رو موقعی میگن مطرب یه جوری معنا میکنن که چی؟ اون معنای طرب درش ایجاد شده، اون معنی ناظر به اثر و مسبب اون سبب هستن. خب لذا اگر ما میبینیم که اهل لغت اومدن توی تعریف اطرب و یطرب و طرب و یطرب و مد و تحسین و ترجیع و ترقیق گفتن، این هیچ منافاتی با اون تعریفی که مشهور کردن از غنا که اومدن تو تعریف مشهور اومد مطرب، که مطرب گفتیم به چه معنا است؟ به معنی ایجاد طرب است. هیچ منافاتی با هم دیگه نداره. چرا؟ چون یکیش ناظر به سبب، یکیش ناظر به مسببه. خب یکیش ناظر به فعل قائم به صوته، یکیش ناظر به فعل قائم به ذ‌صوته. اونجایی که ناظر فعل قائم به ذ‌صوته اسباب و طرب رو باید بگه در معناش دیگه، خود طرب رو نباید بگه. اونجایی که ناظر به فعل قائم به صوته اونجا خود طرب رو در معناش میگن. عبارت رو بخونم ببینید. مضافن الی ان ما ذکر، این اشکال دومه، ان ما ذکر فی معنی تطریب من استحاه و المصباح انما هو، اون معنایی که برای تطریب در سه ها و مصبا گفته شد، انما هو للفعل القائم به ذ‌صوت، این معنا برای فعلی که قائم به صاحب صوته برای اون گفته شد. لل اطراب قائم به صوت، نه اون اطرابی که قائم به صوته، که اتفاقا همین اطراب قائم به صوت هم هو المعخوص فی تعریف الغنا عند المشهور دون فعل شخص. تعریف غنا در نزد مشهور که گفتن صوت المشتمل على ترجیع المطرب، همین اطراب قائم به صوت رو در تعریفشون اخذ کردن دون فعل شخص، فعل شخص رو در تعریفشون اخذ نکردن. بنابراین با توجه به این نکته فیمکنو ان یکون معنا تطریب شخص فی صوتهی ایجاد و سبب طرب به معنی الخفه، معنای تطریب و شخص فی صوتی ایجاد سبب طرب است، سبب همون طرب معنای خفت. حالا اون سبب و طرب رو چجوری ایجاد میکنه؟ بفرمایید به مد صوته و تحسینهی و ترجیعهی و تق و ترقیقهی الاخر با اینها. لذا به خاطر این تطریب و اطراب رو تو کتاب های لغت اومدن چی معنا کردن؟ یعنی مد و تحسین و ترجیع اینا اومدن معنا کردن. کما ان تفریح شخص، تفریح رو ما موقعی بخواییم معنا کنیم چی رو معنا میکنیم؟ تفریح معناش چی هست؟ ایجاد سبب فرح هست. خب ایجاد سبب فرح هست. خب مثلا تفریح به اینه که مثلا طرف رو صحنه های قشنگ نشونش بدیم، عرض کنم عطر خوشبویی بهش بدیم استشمام بکنه، عرض کنم خدمتتون که غذای خوشمزهی بهش بدیم، همه اینا چی هست؟ تفریحه، یعنی ایجاد حالت فرح برای طرف مقابل. خب این معنیش این نیست که، نتیجهش این نمیشه که بگیم که عرض کنم خدمتتون که تفریح دیگه معنای فرح به معنی شاد شدن در معناش اصل نشده. حال ما داریم میگیم تفریح به این معنی که عرض کنم طرف رو ببریمش پارک، طرف رو ببریمش استخر، طرف رو ببریمش غذای خوشمزه بهش بدیم، بوی خوشمزه بهش بدیم، خوشبو بهش بدیم، استشمام بکنه. خب اینا هیچ کدومش کلمه فرح توش نیست، دقت بکنید هیچ کدوم از اون کلمه فرح توش نیست. خب این معنیش این نیست که بگیم که تفریح و فرح اجنبی از هم دیگه هستن. چرا؟ درسته که هیچ کدوم از این معانی که برای تفریح داریم میگیم که در حقیقت مصادیقش هم هست، هیچ کدوم از اینها معنای فرح توش نیست، لکن همه اینا چی هستن؟ سبب هستن برای ایجاد اون فرح. کما اینکه در مانحنفی هم درسته همه این چیزایی که گفته شد معنای طرب توش نیست، مد و تحسین و ترجیح و اینها، لکن همه اینا چی هستن؟ سبب هستن برای حالت ایجاد طرب. و به چه علت اینجوری گفته شده؟ به خاطری که ما داریم در مورد فعل قائم به شخص داریم صحبت میکنیم، نه فعل قائم به صوت. کما ان تفریح شخص ایجاد و سبب فرحه به فعل ما یوجب و فلا ینافی ما ذالک، بنابراین منافاتی نداره اون معنایی که ذکر شده. ذالک یعنی اون ما ذکر فی معنی تطریب من اصله های والمصباح، این ذالک رو اشاره بگیرید به اون ما ذکر من معنی تطریب من اصله های والمصباح. مرحوم سید عاملی می‌خواست بگه اینا با هم دیگه منافات دارن. خب اون معنایی که در صحاح و مصباح برای اطراب و تطریب گفته شد میخواست بگه با معنای طرب منافات داره، چون این مد و تحسین و ترجیح اون خفتون تعتر نفسه. شیخ میخواهم بفرمایید که نه اینا هیچ منافاتی با هم دیگه ندارن. چرا منافاتی ندارن؟ احسنتم، چون اون ناظره به سبب اون معنا هست. خب نه اینکه دوتا معنای جداگونه باشن، نه، اون چیزی که توی سوام اصباح گفته ناظر است به سببی که اون معنای خفت و طرب معنای خفت نفس رو ایجاد میکنه. و کذا ما فی القاموس، اون تعبیری که در قاموس اومده که خیلی روشن‌تر هم است که منافاتی نداره، و کذا ما فی القاموس من قولهی ما تربه بهی. خب قاموس داشت دیگه، الغناء من الصوت کل کسا ما تربه بهی، یعنی صوتی که تطریب با اون صوت چیز شده اتفاق افتاده، که تعبیرش این بود که ما تربه بهی، شیخ میفرمایند که ما تربه بهی که در قاموس اومده یعنی ما اوجده به طرب، ما تربه بهی یعنی صوتی که باش طرب ایجاد بشه. این هم هیچ منافاتی با معنای طرب و خفت نداره، این صوتی که سبب باشه برای ایجاد طرب. خب این هم مطلب عرض کنم خدمتتون که دوم، که مطلب دوم اگه بخوایم عنوان بهش بدیم رفقا چه عنوانی بهش بدیم؟
ترشید به مادی که
در کتب اللغت ما دیدن، در حقیقت اون منافاتی که اصلا تو تنافی که مرحوم سید عاملی دیده بود، هیچ منافاتی بین این دوتا وجود نداره. چرا؟ چون یکیش ناظر به فعل منصوب به صوته، یکیش ناظر به فعل منصوب به ذ صوته، یکیش ناظر به سبب، یکیش ناظر به مسببه. اینا با هم دیگه منافاتی ندارن. بله، اگه هر دوش ناظر به یک جا بود و با هم دیگه فرق داشت، منافات داشتن. ولی اینجا یکیش ناظر به ذ صوته، یکیش ناظر به صوته، هیچ تنافی بین این دوتا وجود نداره. ایشون از این تنافیه شروع کرد حرفشو دیگه، میخوام میگه هیچ تنافی نداره. برای اشکال دوم میشه که این تنافی که شما فکر میکردی، هیچ تنافی بین این دوتا وجود نداره. اشکال سوم اینه که مرحوم شیخ میفرماین که این حاصلش اینه که میخوام میگن که این کلام اهل لغت، خب که اومدن تقریب رو به معنی تحسین و ترجیع و خلاصه اینها گرفتن، این اصلا یه وقت کسی توهم نکنه که این تحسین و ترجیع اینها معنای تطریبه و اصلا کلمه تطریب در لغت به این معنا هست. چون اگر کسی فکر کنه که در لغت کلمه تطریب به این معنا هست، بدونید لازمش چیه؟ اگه تطریب به معنی تحسین باشه، لازمش اینه که طرب به معنای حسن باشه. اگه تطریب به معنی ترجیح باشه، لازمش اینه که دوتاشون باب تفعیلن دیگه. اگه معنیشون یکی باشه، معنیش میشه که ماده‌هاشون هم معنا هستن دیگه. اگه تطریب به معنی تحسین باشه، یعنی طرب یعنی حسن. اگه تطریب به معنی ترجیح باشه، طرب یعنی رجوع. اگه تطریب به معنی مد و صوت باشه، چی؟ طرب یعنی امتداد. خب یعنی امتداد، در حالی که ما بالوضوح میدونیم که داستان اینطور نیست. بنابراین اینم که در عرض کنم خدمتون که کتب لغت اومده اینجور معنا شده، از باب چی است؟ از باب اینه که اومدن سبب رو به جای مسبب علمای لغت مطرح کردن. یعنی استعمال اهل لغت اصلا یه استعمال مجازیه. تطریب رو به جای اینکه بیان بگن ایجاد و طرب، دقت بکنید، علمای لغت تطریب رو به جای اینکه بیان بگن ایجاد و طرب، به جاش اومدن چی گفتن؟ اون سببی که باش ایجاد و طرب میشه، اون وسیله‌ای که باش ایجاد و طرب میشه رو اومدن چیکار کردن؟ در معناش مطرح کردن. کنی کنه، حالا لفظشو نمیارن شد، کنه اهل لغت هم تو این تفسیر کردنشون اومدن یه معنای مجازی رو گفتن، اون معنای حقیقی رو نگفتن. سبب رو به جای مسبب نشوندن. چون معنای دقیق تطریب و اطراب چی هست؟ ایجاد و طرب دیگه. منتها اینها به جای اینکه در معنای کلمه اون معنای دقیقش رو بگن، چیزی که سبب برای اون معنای دقیق کلمه بوده اون رو بردن، که در حقیقت مجاز سبب مسببه. سبب رو به جای مسبب نشوندن. ببینید، مع اشکال سوم انه لا مجال لتوهم کون تطریبه به مادتهی، تطریب همراه با مادهش که طرب هست، به معنای تحسین و ترجیح باشه. چرا؟ از لم یتوهم احدون کونت طربه به معنی الحسن و رجوش. احدی اصلا توهم نمی کنه. اگه قرار باشه اینا معناشون یکی باشه، لازمش این میشه که مادهاشون هم یکی باشه دیگه، چون هیئتشون باب تفعیله. خب اگه قرارشون هم معنا باشن، مادهاشون هم باید یک معنا داشته باشه. هیچکس توهم نمی کنه که طرب به معنی حسن و رجوع باشه. او کونت تطریبه در لا مجال توهم کونت تطریب به مادتهی. حالا این کون او کونو میشه عطف بر کونت طرب به معنی حسن و رجوع گرفت، میشه از بر همون کون بالایی گرفت. او کونت تطریبه، یعنی لم یتوهم احدون کونت تطریبه و نفس المده، که نتیجه شمی باشه که طرب به معنی امتداد باشه طبیعتا دیگه. نه، تطریب معنی امتداد نه. تطریب اگر معنی مد باشه، خب هر دوش متعدیه دیگه، یکی بیارید پایین تر، هر دوش رو لازم بکنید، این میشه طرب، اون یکی میشه چی؟ متابعه مد، لازم شدنش متابعهش میشه دیگه، میشه امتداد. خب اشکال نداره، بازم بالاخره بازم سبب و مسبب میشه. دقت بکنید، بازم معنی طرب با معنی حسن و رجوع و امتداد یکی نیست، معنیشون اینا یکی نیست. طرب نه، طرب یعنی حسن صوت نیست، طرب یعنی حسن صوت. نه معنیش این نیست، طرب معنی حسن صوت نیست، ابدا طرب معنی حسن صوت نیست. بله صوت حسن میتونه طرب ایجاد بکنه، ولی طرب معنی حسن صوت نیست. خب یا بفرمایید صوت مطرب صوت حسن هست، خب تا اینجاش هم میایم، ولی طرب معنی حسن صوت نیست. ببینید بفرمایید که فلیست هذه الامور الا، بنابراین این اموری که گفته شد تحسین و ترجیع و مد، اینا لیست الا اسبابا للطربه یراد و ایجاد و من فعل هذه الاسباب، که اراده شده که ایجاد بشه طرب با فعل این اسباب. که لب به این اشکال هم چیه؟ اینه که این معانی که اهل لغت برای تطریب گفتن در حقیقت چی است؟ اقامت و سببه مکان المسببه، به جایی که به جایی تطریب بگن ایجاد و طرب، چی گفتن؟ گفتن مد و تحسین و ترجیع، اینا چه هستن؟ اینا اسباب ایجاد و طرب هستن، وسائل و ابزارهایی هستن که باش ایجاد و طرب میشه. اقامت و سببه مکان المسببه، از باب مجاز اقامت و سبب مکان المسببه. این هم اشکال سوم. اشکال چهارمی که میکنن میفرماین که حرف کنم خدمتتون که اگر این معنایی که شما میگید باشه، اگر معنای مطربه در کلام مشهور اون چیزی که شما میگید باشه، خب ایشون گفت مطرب یعنی چی؟ یعنی از اطراب یعنی مد و تحسین و ترجیه دیگه. اگه معنیش این باشه شما میتونید کلمه باید بتونید کلمه مطربه در کلام مشهور رو بردارید، به جاش اسم فاعل از مد و تحسین و ترجیح رو بذارید. میتونید یا نمیتونید؟ ابدا نمیتونید. و بس صوت المشتمل یا مد و صوت المشتمل علی ترجیح المطرب، به جای المطرب بخوای اسم فاعل از چی رو بذارید؟ تحسین رو بذارید. خب به جای المطرب اگر بذارید اسم فاعل تحسین رو بذارید، چون مد و صوت از ترجیع المحسن، یا بذارش بذارید از ترجیع المرجع، یا بذارید مد و صوت المشتمل از ترجیع الماد اسم فاعل، که شعر میفرماین که اینم هازا کلو مضافن الى عدم امکان مازوکره من المد و تحسین و ترجیع، عدم امکان ارادت مازوکره من المد و تحسین و ترجیح من المطرب، امکان نداره این رو اراده کرده باشن مشهور، فی قول الاکثر که ان الغناء مد و صوت المشتمل على ترجیح المطرب کمال اخفا، کمال اخفاش هم اینه که به جای المطرب اسم فاعل اونا رو بگذارید، یه چیز وحشتناکی میشه که هرگز مشهور اون رو اراده نکردن. این هم اشکال چهارم. اشکال پنجم، اشکال پنجم هم بگم بگید. اشکال پنجم که اشکال آخره، اشکال آخری که مفهوم عاملی میگیرن ایشون اینه که میفرماین که ما ان مجرد المد و ترجیع و تحسین، خب صرف کشیدن صدا و ترجیع ایجاد کردن در صدا و تحسین و نیکو کردن صدا، صرف این لا یوجب الحرمت، قطعاً ما قطع داریم، یقین داریم که این موجب حرمت نمیشه. اون غناء حرام صرف کشیدن صدا، صرف چهچه تو صدا انداختن و صرف قشنگ کردن و ترقیق صدا نیست، بلکه به نظر ما شیخ انصاری اونی که صدا رو صوت و حرام میکنه چی هست؟ اون نکته لحوه، که به صرف اینا لحو درست نمیشه، به صرف مد و تحسین و ترجیح لحو درست نمیشه، که لما مره به خاطر اون چیزی که گذشت قبلا و سیجی، و در ادامه باز دوباره حرفمون رو تکرار میکنیم که حاصلش هم فتبینه من جمعی ما ذکرنا، از همه ی حرفایی که ما زدیم در نقد مرحوم صاحب مفتاح الکرامه، تبینه ان المتعینه حمل المطرب فی تعریف الاکثر للغنا علی طرب معنی الخفه، کلمه مطرب رو در همون طرف معنای خفت نقل بکنیم، منتها برای فرار از اون مشکل این راهی که مرحوم سید عاملی پیمود، این راه رو
نپیماییم، بلکه چیکار بکنیم؟ بلکه بگیم ما خیلی راحت دیگه اینا رو تو اصول به ما یاد دادن دیگه، تلبس گاهی تلبس فعلی گاهی تلبس شعنیه. بگیم ما مطربش تلبسش چی است؟ تلبس شعنیه. به همین راحتی مشکل به همین راحتی حل میشه. و توجیه و کلامه هم توجیه کنیم، کلام فقها رو بر چی توجیه کنیم؟ چون مهم خلاف دیگه. خب چون کلام فقها، تعریف فقها یه عرض کنم خدمتتون که مهم این است که جامعه افراد نیست دیگه، به خاطر این با توجیهش کنیم. چجور توجیهش کنیم؟ به ارادت ما یقتضی الطرب، به این که بگیم اراده شده از اون مطرب، ما یقتضی الطرب اقتضای طرب داره، شأنیت طرب داره، قوه طرب داره. اینا الفاظ مشابه است، شأنیت داره، اقتضا داره، قوه داره. به ارادت ما یقتضی الطرب و یعرض له، یعنی عارض میشه طرب برش چیزی که اقتضای طرب داره و طرب برش عارض میشه. به حسب وضع نوع ذلک ترجیح، به خاطر خصوصیتی که اون ترجیح داره. و الم یطرب شخصه، گرچه شخص اون ترجیح طرب ایجاد نکنه. لمانن، حالا لمانن که من بیانی میارن، من غلظت صوته، که اون مانع عبارت باشه از غلظت صوت، نکره بودن صوت اون کسی که داره میخونه. و مجل اسماء له، این مجل اسماء له تعبیری است که در زبان عربی استعمال میشه. ما تو فارسی میگیم گوش خراش، ولی چی تو عربی میگن هذا الصوت یمجه الاسماء. مج معنی پرت کردن، یعنی گوش ها این صدا رو به خود نمیگیره. خب مج یعنی پرتاب کردن. اون روایت هم هست، من مزح مزحتن مج من عقلهی مجتن، یا مجت مجتون. خب معنی چی؟ کندش از عقلش چیز کم میشه. تو فارسی میگیم گوش خراشه، تو عربی میگن گوش این رو پس میزنه، بیرون میندازه. خب مجل اسمو از اون معنا هست. بلقد اجاد فسته ها، من تا اینجا چهار پنج خط بخونم آیه چیز سر مطلب چیزی هم نداره، خیلی ساده است که میفهمون. ولقد اجاد فستهاه، مرحوم نه معلوم نیست چیه بوده، ظاهر نمیدونم، جوهری در سه ها کار قشنگ انجام داده. کار قشنگش هم میبینه اینه که چی؟ حیث و فستر الغناء بستما، غناء رو اومده با سما تعریف کرده. حسن بودنش و جید بودن کارش از چه جهته؟ از این جهته که همون چیزی که معروف اندل عرفه مردم میشناسن به همون تعریف کرده. بلاخره سما یه چیز شناخته شده بوده در نزد مردم. و هو المعروف و اند اهل عرفه، این با این و هو در حقیقت دارن وجه جودتش رو میگن، وجه این که حرف جوهری حرف جیدیه. و قد تقدم فی روایت محمد ابن ابی عباد المستحتر بستما، که قبلا گذشت اونجا گفتیم حرف جوهری رو. و کیف کان و کیف کان فالمحصل من الادله المتقدمه، همینجا مرحوم شیخ یه گریزی هم به بحث موسیقی میزنه. رو فقط دقت بکنید، بحث موسیقی رو مستقل شیخ انصاری بحث نمیکنه، منتها بحث موسیقی منات و حرمتش دقیقا همون منات و حرمت باب چی است؟ غناه، بحث لحنه. خب همینجا یه گریز میزنه و تمامش میکنه دیگه، بیشتر از اینم ادامه نمیده. و کیفکان فالمحصل من الادله المتقدمه، که ازش استفاده میشد که معیار در حرمت لغو و لغو و باطل و زور و لعبه. خب فالمحصل من الادله المتقدمه حرمت الصوت المرجع فيها على سبيل اللعب، صوتی که درش ترجیح ایجاد میشه به نحو لعبی اینه که حرامه. خب فان اللعبه یعنی معیار حرمت لحوه. فان اللحوه کما یکونو به آلت من غیر صوتن، صوت یعنی نفس آدمیزاد، خب که بالاخره متکی به مخرج فم هست. خب گاهی اوقات با یه آلتی است که متکی به صوت نیست اصلا، مثل چی؟ مثل کمانچه و ستار و گیتار و اینها. خب گاهی اوقات هست میگن که ضرب الاوتار و نحوی تبل و تنبک و اینا اصلا قائم به صوت آدمیزاد نیستن. گاهی اوقات قائم به صوت، قائم به صوت منتها صوت فلآله. خب که در کجاست؟ در شیپور و در از کنم نی و از کنم فلود و سرنا و اینا هم چی هست؟ سازهای چی بهش میگن؟ دهانی بهش میگن، از دهانی دیگه، سازهای دهانی که با دمیدن درش حالا بعضا یه صدایی هم توش ایجاد میکنن، بعضا هم فقط فوت میکنن، نفخ میکنن. تو نی باید یه سوتی بزنن توش، خب ولی توی سرنا و عرض کنم شیپور اینا فقط میدمن پوت میکنن، خب که سازهای دهانی به قول شما. بعض وقتا هم به صوت فل آله هست کل مزمار نی بل قصب، حتی مزمار معنی نی نیست، معنی همون فلوده. فلوت میدونه چی هست که نهای کوچولویی هست که یه بوق دمش هست که اونو فوت میکنن توش دیگه، بلدید خودتون دیگه اینا رو. بل قصبه و نهده ما سرنا شیپور فقط یکونو به صوت زله ببینید فان اللهو کما یکونو به آلت من غیر صوتن و به صوت فل آله فقط یکونو به صوت المجرد، گاهی اوقات با صوت مجرد یعنی صرف صوته بدون استفاده از هیچ ابزاری. پس دقت کنید وجه تمایز موسیقی با غیر موسیقی با غنا چی است؟ وجه تمایز موسیقی با غنا چیه؟ وجه تمایزش اینه که موسیقی همیشه با آلته، همیشه با آلته. حالا آلت چه متکی به صوت و دهان باشه چه متکی به صوت و دهان نباشه، ولی غنا همیشه متکی به چی است؟ صوت دیگه، آلت نداره. میتونه با صوت مجرد دیگه تعریف عامش میشه. حالا موسیقی
الان تو کلمه فقه
نه نه تو فقه که نیومده، که تو لسان عزیز هم تعبیر موسیقی نیومده. بله بله بله، حالا نظر فنی اهل فنش بله، به خوندن بدون آلت هم بدون آلت ابزار هم باشه موسیقی گفته میشه. ولی خاله مرحوم شیخ اینا رو از هم جدا کرده، یه وقت با ابزار یه وقت بدون ابزار. بله درسته، اونم باز به قول شما داره نوت‌های موسیقی تولید میکنه. حالا به هر حال میفرمایید که به موسیقی رو شیخ فقط همین یه خطی که کمتر از یه خط همین مقدار بحث میکنه، بیشتر در مورد موسیقی بحث نمیکنه. نکتهش هم نکته واحد است رفقا، کسی که در مورد موسیقی از نظر شیخ انصاری در مورد موسیقی پرسید همین چیزی که اینجا گفتن، معیار لحوه. حالا چه از کنم متکی به صوت بدون آلت، چه صوت با آلت، چه بدون صوت، آلت بدون صوت باشه. جنبندی آخر، فکل صوت این یکون و لحوان به کیفیت ای، نه محتوا و مضمونا، نه هر صوتی که لحو است با اون کیفیتش، کیفیت ادایش. و معدودن، این معدودن اصل تفسیره که قبلا هم گفته بودیم خدمتتون که یه معیاری که برای تشخیص لحنی بودن صوت تو روایات به ما دادن، از چند تا روایت بعدن روایتش میاد انشالله، اینه که از الحان اهل فسوق و معاصی باشه. خب و معدودن من الحان اهل الفسوق و المعاصی فهو حرامون و ان فرض انه لیس بغناء، حتی اگه فرض بشه که این غنا نیست و تعریف غنا برای صدق نمیکنه. و کل ما لا یعد لهون، هر صوتی هم که لهو حساب نمیشه، لهو به حساب نمیاد، این فلیس به حرامه. و ان فرض از صدق الغناء علیه، حتی اگه فرض کنیم که چی، کلمه غنا هم برای صدق میکنه، مثلا این فرض رو شیخ میگن فرضن غیر محقق، همچین فرضی محقق نمیشه. حتی این فرضن غیر محقق رو میتونیم مفعول مطلق خلاصه متنازعون فیه بگیریم، هم برای اون فرضه اولی هم برای فرضه دومی، چون نظر شیخ این بود که عرض کنم خدمتتون که لهو و غنا با هم دیگه مساوی هستن دیگه، بنابراین اونجایی که بله همون جایی که از الهان لهو حساب بشه و ان فرضه انه لیس به غنائنش فرض غیر محققه، هم اونجایی که لا یعد و لهون و این فرض صدق الغنا فرض غیر محققه، هر دوتاش فرض غیر محققه، لذا این رو میتونیم باب تنازع بگیریم این فرضن رو برای هر دوتا فرضه. خب که این فرض هر دو فرض فرض غیر محققی هستن. چرا؟ چرا این حرف رو داریم میزنیم که میگیم که معیار لهوه؟ میگن لعدم دلیله علا حرمت الغنا، چون ما دلیلی بر حرمت غنا نداریم الا من حیث کونی باطلن و لحون و لغون و زورن، یه کلمه دیگه هم بود میگفتن تمام بود و لعبن دیگه همه عناوین رو منوشه اوردن. خب ثم ان اللحو بحث بعدیمونه. یه تا استراحتی بکنید برمیگردیم.